رساله اول قرنتیان فصل نهم آیه 19. زیرا با اینکه از همه کس آزاد بودم، خود را بنده همه گردانیدم تا بسیاری را به دست آورم. موضوع صحبت این است: آمادگی فردی برای خدمت، یعنی خدمت به خداوند عیسی مسیح. پولس رسول در اینجا در مورد ضرورت و ضرورتی صحبت میکنه که بر او قرار داده شده بود تا انجیل رو بشارت بده. احساس میکنه مدیون به خداوند عیسی مسیح که او رو نجات داد از لعنت ابدی. پولس کسی بود که کلیسا رو آزار میرسون، جفا میرسون. چگونه ممکنه اون بدهی عظیمی رو که داره بپردازه؟ نمیتونه. بدهی که به مسیح داره که او رو نجات داد. انجیل ما رو از محکومیت به جلال میرسونه و مشخصه که پولس این ضرورت رو در دلش داره که انجیل رو برسونه و موعظه کنه. به علاوه خداوند به اون مأموریتی داده، فرمان داده و بایستی بود از اون فرمان اطاعت کنم. سپس در آیه فصل 9 به ما میگه وای بر من اگر انجیل رو بشارت ندم، یعنی افسوس اگر انجیل رو بشارت ندم. و در واقع اگر ما مسیحیان که خداوند رو میشناسیم و نجات یافتیم و هیچ جایی در ملکوت خداوند نداشته باشیم برای بشارت ملکوت، و چقدر ما از دست میدیم از برکات خداوند رو. این آیات قبلی فصل 9 بود. اکنون در آیه 19 پولس میگه زیرا با اینکه از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را به دست آورم. پولس میخواد برای همه کسانی که هستند انجیل رو برسونه و از هر شیوهی برای بشارت ملکوت استفاده کنین. آیاتی هست که متاسفانه بد درک شده. در آیه 19 پولس چیزی رو که در ابتدای فصل 9 گفته تکرار میکنه. میگه آزاد هستم با اینکه از همه آزاد بودم. پولس رسول صرفاً راجب مردم و انسان‌ها فکر نمی‌کنه، بلکه او اشاره می‌کنه که او آزاده. به عنوان مثال از اون رژیم غذایی که یهود داشتن و محدودیت‌هایی که برای اونها بود، همه چیزهایی که یهودیان نمی‌تونستن بخورن، یهود از اونها آزاده. هر چرا که دوست داره و انتخاب کنه میتونه بخوره. اون قوانین به آخر رسیدن. علاوه پولس رسول انتخاب میکنه تا چیزی رو نخوره تا برادر ضعیفش رو لغزش نده، تا به انجیل گوش بدن و به راحتی به گوش بدن. اما در هر صورت او از اون محدودیت های شریعت موسی آزاده. سپس میگه من آزادم و از کلیسا کمک مالی نمیگیرم، کار میکنم با دستهای خودم. و اون رو نیز کنار گذاشته و صرفا از انسان آزاد نیست، بلکه آزاده از همه چیزها. بله، پولس آزاده از اون سنت های یهود. انجیل او رو آزاد ساخته. او همیشه آزاد بود از پرستش بت‌های بت‌پرستان. غیر یهودیان به اون بت‌پرستی و سیستم اون وابسته بودن، اما پولس از اونها آزاد هست. او آزاد از قوانین روم و برده نیست. او یک شهروند آزاده. او به هیچ سیستم فلسفی نیز وابسته نیست. در اون زمان کسانی که وارد این سیستم های فلسفی می شدن از یک فیلسوف و یک معلم خاص پیروی می کردن و خودشون رو واقعا بنده اون فرد می ساختن و هیچ آزادی ذهنی نداشتن تا خارج از اون زمینه فکر کنن. پولس به هیچ شیوهی به اون سیستم های فلسفی وابسته نیست و او آزاده بدین لحاظ که هیچ کس شکی به او نداره که انجیل رو بشارت میده برای پول. پس به جنبه های متفاوتی میشه گفت که او آزاده. و پولس در این آیه به ما میگه که او آزاده تا یک قیاسی بکنه و میگه زیرا با اینکه از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم. به اختیار خودش پولس خود را برده دیگران ساخت تا بسیاری را به دست آورم. و اعلام میکنه که من خود رو مدیون همه انسان ها ساختم. این دیدیه که یک ایماندار باید داشته باشه. به عنوان مثال یک شبان یا واعظ انجیل گاهی از من میپرسن که فلانی شما چرا راجع به مسائل سیاسی مملکت صحبت نمی کنیم؟ پاسخ دادم که این ربطی به ما نداره. حالا فرض کنید که من وارد مسائل سیاسی می شدم به عنوان یک شبان. فرض کنید که مردم می دونستن که من فلان گروه سیاسی رو ازش حمایت می کنم و یا طرفدار فلان گروه سیاسی هستم. اون وقت نیمی از همسایگان و افراد دیگه به کلام من گوش نمی دادن. زیرا من به گروه سیاسی اونا تعلق نداشتم. همه می دونستن به عنوان مثال من به فلان گروه تعلق دارم و اونها اون گروه رو قبول نداشتن. اینجا که میگه خدا برده همه گردانیدم، اون مسائل شخصی رو برای خودم نگاه میدارم. مگه اینکه در مورد مسائل اخلاقیه که شبان وظیفه دار تا اونها رو محکوم کنه. مسائل غیر اخلاقی رو باید محکوم کنه. اما مسائل شخصی و اینکه به چه کسی رأی میدیم کاملا فردیه و این چه ربطی به من داره تا به دیگران بگم که به چه کسی رأی بدم و چه نظری داشته باشن. و برای اینکه ما برده همه گردانیم برای بشارت انجیل و ملکوت خداوند، ما اون مسائل فردی رو کنار میذاریم و در کلیسا از اونها صحبت نمی کنیم. و یا به عنوان مثال شبان کلیسا، یک مسیحی نباید یک فرد مغرور باشه و یا کسی باشه که فقط سرش توی کتابه، فقط دوست داره بشینه کتاب بخونه، علاقمند به مطالعه کتاب مقدسه. البته این چیز خوبی است، اما ممکنه این تأثیر منفی رو داشته باشه روی فرد. کسی که سرش توی کتابه هیچ وقتی نداره برای مردم تا بتونه حتی درست صحبت کنه، بلکه چنان سرش پر از این مسائل شده که به شکلی صحبت میکنه که کسی حتی صحبتش رو درک نمیکنه. مگه به این شکل باشه اکثر مردم دیگه نمیتونن به او گوش بدن. حالا اگر قرار کسی انجیل رو به همه برسونه باید بسیار مراقب باشه راجع به این مسائل. پولس به این شکل صحبت میکنه، میگه من برده همه هستم. متاسفانه گاهی شبانها وقتی که در فضای باز هستن میبینیم که اینا با خشونت فتا فریاد میزنن و به این شکل انجیل رو بیان میکنن و این باعث میشه مردم ناراحت بشن. عده اندکی ممکنه خوششون بیاد که کسی سرشون فریاد میزنه، اما اکثر مردم وقتی که به این شکل انجیل بیان میشه این زبان خشونت و ناراحت میشن و به بیش شبانها باید مراقب باشن تا انجیل رو به شکلی برسونن که مردم رو باعث نشه تا فرار کنن از اونها. ولی شبان کلیسا باید وقتی که انجیل رو صحبت میکنه تکرار کنه، مطالب رو به سادگی بیان کنه و فراموش نکنه که آدمی چقدر در زمینه مسائل معنوی بی توجهه و اینا رو خیلی به سختی درک میکنه. با شیوه بیان کلام به شکلی باشه که مردم علاقه من بشن، حتی کسانی که سواد ندارن بتونن مطلب رو بگیرن. و اگر فکر کنیم زمانی که ما مسیحی نبودیم چقدر بیتفاوت بودیم و چقدر سرسخت بودیم نسبت به مطالب انجیل، وقتی که دیگران می اومدن و میخواستن به ما راجع به انجیل و کلام خدای زنده صحبت کنن، پس ما اینها رو بیاد داریم وقتی که انجیل رو بشارت میدیم و یا در کلیسا موعظه میکنیم. باید با دیگران صبر داشته باشیم، بردباری داشته باشیم و این کار رو با احترام انجام بدیم، به کسی بی‌حرمتی نکنیم. پس این شامل همه اینها میشه. وقتی که پولس میگه زیرا با اینکه از همه کس آزاد بودم خود را برده همه گردانیدم، سپس پولس مطلب غریبی رو میگه و چنین اعلام میکنه تا بسیاری را به دست آورم. اینو پولس رسول میگه تا من بسیاری را به دست آورم. آیا این یک معضل الهیاتی پیش نمیاره؟ آیا پولس رسول کسی نیست که در مورد گزینش خداوند و تقدیر ازلی صحبت میکنه؟ حالا اینجا به ما میگه
تا من بسیاری را به دست بیارم. آیا ما میتونیم این کار را انجام بدیم؟ ما که اعتقاد داریم به خداوند که یک عده رو برای رستگاری برمیگزینه. برای رستگاری کار خداونده. اما با این حال کتاب مقدس به روشنی تعلیم میده که ما هم نقشی داریم. علارغم گزینش خداوند و تقدیر ازلی، پولس رسول به ما چنین میگه: من تلاشم رو انجام میدم تا بسیاری رو به دست آورم. بله، من اعتقاد دارم به گزینش خداوند و در این حال تمام تلاشم رو میکنم و انجیل رو موعظه میکنم. گویی این پیام من هست و تلاش منه و استدلالهای من هست که باعث میشه کسی ایمان بیاره. هدف پولس اینی که به اکثر مردم این انجیل رو برسونه و این دو موضوع کاملا هماهنگن. رستگاری کار خدای زنده است و ما مسیحیان وظیفه داریم تا انجیل رو به همه برسونیم. دعوت عمومی انجیل کار ما انسان هاست. میدونید شما که در الهیات مسیحی دعوت خدای زنده و بشارت انجیل به دو بخش تقسیم میشه: دعوت عمومی و دعوت مؤثر. دعوت مؤثر کار خدای زنده است. روح القدس فرد و نجات میده. دعوت عمومی کار ما انسان هاست. ما مبشرینه. انجیل رو با صمیم قلب بشارت میدم. این حقیقت ما از پولس رسول فرا میگیره. این دید او هست وقتی که انجیل رو بشارت میده و چنین میگه: تا بسیاری را به دست آورم. سپس به آیه 20 میرسیم که امروزه اونو به شکل بدی درک کردم. و پولس چنین میگه: و یهود را چون یهود گشتم تا یهود را به دست آورم. اهل شریعت را مثل اهل شریعت، یعنی یهودیان، تا اهل شریعت را به دست آورم. و بی شریعتان را، آیه 21، یعنی غیر یهودیان، بی شریعتان را چون بی شریعتان شدم. هرچند نزد خدا بی شریعت نیستم، بلکه در مسیح شریعت در من است تا بی شریعتان را به دست آورم. منظور پولس از این آیات چه هست؟ ابتدا بذارید بگیم منظور اون چه چیزی نیست. منظور اون این نیست که من زندگی خودم رو و شیوه زندگیم رو هم شکل یهودیان میسازم. در اون زمان پولس این کار انجام نمیده. وقتی که اناجیل رو میخونیم میبینیم که فریسیان چقدر ریاکار بودن و کاهنان پر از ریاکاری بودن و چقدر اینا گناهکار بودن و لحاظ اخلاقی افراد شریری بودن و صرفا ظاهر رو حفظ میکردن. آیا پولس رسول مثل اونها زندگی میکنه؟ مثل یهود میشه؟ آیا خودش رو یک ریاکار میسازه تا بتونه ریاکاران رو نجات بده؟ مثل گناهکار زندگی میکنه تا گناهکاران رو دعوت کنه؟ مشخصه که چنین نیست. وقتی میگه یهود را چون یهود گشتم تا یهود رو به دست آورم، آیا منظورش اینه که او میاد مثل یهودیان زندگی میکنه و سنت های یهود رو حفظ میکنه و به دیگر مسیحیان میگه تا رسوم یهود رو حفظ کنن و رژیم غذایی و ختنه و قربانی ها یهود انجام بدن؟ او شخصه که نه. او کاملا برعکسش رو تعلیم میده و به جدیت و میگه اگر بری دنبال اون مسائل یهودیت، اینو به غلاطیان میگه. میگه اون وقت شما آموزه رستگاهی رو بیمعنا کردید و همه چیز رو از دست میدید و انجیل رو کاملا بیمعنا میسازید و دیگه آزاد نیستی، دارید برمیگردید به بندگی. پس مشخصه که منظورش اینیست که او میاد سنت رسوم یهود رو انتخاب میکنه. امروزه مردم فهم میکنن پولس اینو داره میگه و بعد میگن اگر دنیا پر از موسیقی راک هست و لباسهای کوتاه و غیره، و ما هم باید توی کلیسا اینا رو وارد کنیم تا مردم دنیا علاقمند بشن و به کلیسا بیان. مشخصه که چنین تفسیری کاملا خلاف آنچه که پولس و کل عهد جدید مرتب به ما میگه. منظور پولس چه هست؟ قبل از اون بگذارید ببینید همین نکته رو به غیر یهودیان میگه در آیه 21: بی شریعتان رو چون بی شریعتان شدم. یعنی کسانی که ده فرمان و شریعت موسی رو نمیدونن. آیا منظور پولس اینه که او شریعت رو کاملا کنار میذاره وقتی که با غیر یهودیان هم نشینی میکنه؟ نه دوستان، بگذارید منظور او رو بیان کنیم. پولس منظورش این هست وقتی که میگه یهودا چون یهود گشتم تا یهودا به دست آورم. ببینید منظورش چه هست. میگه وقتی که من به یهودیان موعظه میکنم، از این موضوع که یهودیان با شریعت آشنا هستن استفاده میکنم و از شریعت و پیامبران به اونا ثابت میکنن که مسیح پسر خداست و مسیح های موعوده. زیرا یهودیان به شریعت اعتقاد دارن، اونا احترام میذارن، نوشته های پیامبران رو میدونن و اغلب اوقات در کتاب مقدس شریعت اشاره دار به کل عهد قدیم. وقتی که پولس از اون استفاده میکنه، پولس میگه یهودیان به شریعت احترام میذارن. حالا اگر من به اونها ثابت کنم از شریعت که اونها اشاره دار به مسیح و آمدن او و کار او، اون وقت یهودیان به من گوش میدن و میدونن که من به هیچ شکل شریعت یهود رو رد نمی کنم، زیرا شریعت یهود ضروری بود، مقدمه بود برای انجیل و من از اون استفاده می کنم تا انجیل رو بشارت بدم. منظورش اینه وقتی میگه یهودا چون یهود گشتم، میگه از دلایل یهودیت استفاده کردم، نه اینکه زندگی اونها رو زندگی خودم ساختم، بلکه میگه از دلایل اونها استفاده کردم تا یهودا به دست آورم و اهل شریعت رو مثل اهل شریعت. و بعد در آیه 21 و بی شریعتان را چون بی شریعتان شدم. برای غیر یهودیان فایده نداشت تا ثابت کنید که در کتابهای موسی راجب مسیح صحبت شده و از اون نبوت شده، زیرا بی شریعتان یا غیر یهودیان اعتقادی به اینها ندارن، اونها رو نمیشناسن. و اگر میخواید انجیل رو به اونها برسونید، باید ماها عهد عتیق رو به اونها یاد بدید، زیرا هیچی راجب عهد عتیق نمیدونن. اما پولس میگه ولی من میتونم اون شریعتی که در وجدانشون نوشته شده اشاره کنم و علیه بت‌پرستی صحبت کنم و حماقت بت‌پرستی رو نشون بدم و بعد خدای زنده و حقیقی رو به اونها معرفی کنم و مسیح رو توصیف کنم و رستگاری او رو، اون وقتی که اونها میتونن انجیل رو بشنون. پس در این آیه 20 و 21 به ما میگی که از چه شیوه های متفاوتی استفاده میکنه تا انجیل رو هم به یهود برسونه و هم به غیر یهود. و اینو میشه خیلی راحتی ثابت کرد. بگذارید به کتاب اعمال نگاه کنید، فصل 21 آیه 21. این انتهای خدمت پولس هست که در روم رهبران یهود میان نزدش. آیه 21 چنین میگن: درباره تو شنیدن که همه یهودیان را در میان امتها میباشند تعلیم میدهی که از موسی انحراف نماید و میگویی نباید فرزندان خود را ختنه کرد، و شنیدن که زدیت علیه او هست. آیه 22 اینا رهبران یهودن. پس چه باید کرد؟ قطعا جماعت گرد خواهند آمد، زیرا خواهند شنید که تو آمده ای، پس با آنچه به تو گوییم به عمل آر. پس یهودیان زیادی میان نزدش و پولس از شریعت خداوند برای اونها ثابت میکنه که مسیحا همون مسیحه. پولس وقتی با یهودیان صحبت میکنه، ثابت میکنه که مسیح مسیحای موعوده از نوشته های پیامبران راستین، و یهودیان به اون احترام میذارن و بهش گوش میدن و کلامی که عده‌ای ایمان آوردن و عده‌ای ایمان نیاوردن. اما وقتی که پولس با غیر یهودیان صحبت میکنه، به عنوان مثال وقتی که به تپه مریخ میره، آریگاپوس در آتن، و با رواقیون و اپیکوریان صحبت میکنه که اینا فلاسفه غیر یهود هستن، در اونجا چه میکنه؟ اونجا دیگه از شریعت و پیامبران راستین صحبت نمیکنه، زیرا غیر یهودیان اونها رو بهش اعتقاد نداشتن، ایمان نداشتن. وقتی که موعظه میکنه برای اونها، مستقیما علیه بت‌پرستی صحبت میکنه و دلیل میاره محترمانه و به اونها نشون میده که حماقت بت‌پرستی چقدر زیاده، و بعد مسیح رو به اونها موعظه میکنه و او رو توضیح میده و چه کاری که مسیح انجام داده. اما از عهد قدیم استفاده نمیکنه، بلکه مستقیم به وجدان غیر یهودیان انجیل رو میرسونه. و این رو در رومیان فصل 2 میخونیم، فصل 14 چنین میگه: زیرا وقتی امتهایی که شریعت ندارن کارهای شریعت را به طور طبیعی به جا میآورند، یعنی شریعت در دلشون است، در وجدانشونه، اینان هرچند شریعت ندارن برای خود شریعت هستند. غیر یهودیان وجدانی دارن و همون اصول اخلاقی رو خدای زنده در وجدان همه انسان ها نوشته، چون که نشان می دهند که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و وجدان ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا متهم می کند یا دفاع می نماید. کلوسه رسول به این شکل که هم به یهود و هم به غیر یهود انجیل رو می رسونه و در این آیات اول قرنتیان فصل 9 اشاره می کنه به شیوه متفاوتی که انجیل رو می رسونه و در این آیات به ما اجازه نمیده تا زندگیمون و موسیقی کلیسا، رفتار و لباس پوشیدنمون رو به شکل جامعه در بیاریم تا اونها جذب بشن. این مطلبیه که کاریزماتیک ها میان آیات رو به این شکل تفسیر میکنن. اگر کاریزماتیک ها این آیات رو درست میخوندن میدیدن که دید اونها چقدر اشتباهه. آیه 22 پولس چنین میگه: با ضعیفان همچون ضعیف شدم تا ضعیفان را به دست آورم. همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم. یعنی من میزان درک و فهم و زبان همه را در نظر گرفتم و به شکلی موعظه میکنم تا برای اونها کمک باشه، اما شیوه زندگی اونها رو به خود نمیگیرم. همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم. ابتدای آیه 22 میگه با ضعیفان همچون ضعیف شدم تا ضعیفان را به دست آورم. ضعیفان چه کسانی هستن؟ در فصل 8 به ما گفته که اون مسیحیانی که بت‌پرست بودن اما وقتی که مسیحی شدن ضعیف هستن و فکر میکنن اون گوشتی که قربانی شده برای بت‌ها نباید خورده بشه و غیره، و اگر کسی از مسیحیان اون رو میخوردن ناراحت میشدن. آیا پولس داره بار دیگه به اون مسیحیان اشاره میکنه که وجدان ضعیفی دارن و هنوز دید کاملی ندارن از زندگی مسیحی؟ فکر نکنم منظورش اونا هست، زیرا اکنون در مورد نجات جانها صحبت میکنه، راجب کسانی که هنوز مسیحی نشدن. و در فصل 9 آیه 23 وقتی میگه با ضعیفان همچون ضعیف شدم، به یه گروه دیگه ای از افراد ضعیف اشاره میکنه، نه اونایی که مسیحی شده بودن و هنوز تعالیم کافی دریافت نداشتن، بلکه کسانی که هنوز مسیحی نیستن و ضعیفن. اونا چه کسانی هستن؟ واژه یونانی که ترجمه شده ضعیف یعنی ناتوان. ممکنه کسانی که مریض هستن، کسانی که در جامعه در طبقه ضعیفی قرار دارن، مثل برده ها، افراد بی سواد جامعه. پولس قصد نداره توهین کنه، همه برابرن، اما به لحاظ اجتماعی در اون زمان برده وجود داشت و آزاد. آیا منظورش از ضعیف بچه ها هست یا کودکانه؟ واژه ضعیف میتونه همه این گروه ها رو در نظر در بر بگیره: افراد ضعیف جامعه، بچه ها، بیماران، برده ها. و در اون زمان تعداد زیادی از چنین افرادی بودن. کلیسایی بود در قرن اول که اکثر اونها برده بودن در امپراتوری روم. پولس میگه با ضعیفان همچون ضعیف شدم تا ضعیفان را به دست آورم. یعنی شیوه بیانش رو متناسب درک ذهنی اونها کرد. شاید برای بچه ها موضع کوتاه‌تری کرد. اگر تعداد زیادی اطفال بودن، او با زبان بسیار ساده تری صحبت میکرد و موضعی کوتاهی میکرد. اگر کسی که بی سواده و اطلاعات کمی داره، شبان کلیسا باید جوری صحبت کنه که اونها منظورش رو درک کنن و از کلام پیچیده و فلسفی استفاده نمی کنه. و هرگز با عصبانیت صحبت نمی کنه که اونها ناراحت بشن. منظور پولس اینه که میگه با ضعیفان همچون ضعیف شدم تا ضعیفان را به دست آورم. همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم. امیدوارم منظور پولس رو درست درک کرده باشید که در این آیات منظورش شیوه ارائه انجیل هست و نه تغییر شیوه زندگی. آیه 23: اما همه کارا به جهت انجیل می کنم تا در آن شریک گردم. پولس میگه همه این تلاشا را انجام میدم به خاطر پیشرفت انجیل. و اضافه میکنه تا در آن شریک گردم با شما. گویی پولس رسول میگه من هم مثل شما هستم. شما اهالی کلیسای قرنتوس، من و شما در این زمینه برابریم. هم شما و هم من از سوی خداوند مسئولیت داریم تا انجیل رو به دیگران برسونیم و از سادگی بیان استفاده کنیم و شنوندگان رو در نظر بگیریم، چه یهودن و چه غیر یهود و چه بچه، چه تحصیل کرده، چه بی سواد، تا انجیل رو به اونا برسونیم. به این معناست که میگه تا در آن با شما شریک گردم. اکنون به آیه 24 میرسیم. آیا نمی‌دانید آنانی که در میدان می‌دوند همه می‌دوند، اما یک نفر جایزه را می‌برد؟ اکنون داره از یک دونده مسابقه استفاده می‌کنه و این تصویر رو به ما میده. میگه بدین گونه بدوید تا به دست آورید. ما در زندگی مسیحی گویی در مسابقه دو شرکت کردید و گویی فقط شما هستید که جایزه را خواهید برد. یعنی مسئولیت رو برای خودتون و خدمت خودتون به عهده بگیرید. گویی شما هستید که باید این مسابقه رو ببرید. این آیه به ما میگه فعلا برای چند لحظه به دیگر ایمانداران مسیحی فکر نکنید. تمرکز بر خودت باشه. آیا داری میدوی تا جایزه بگیری؟ آیا همه تلاشت رو میذاری در خدمت که به مسیح داری؟ برای پنج چنین میگه 25، هر که برای ورزش میکوشد در هر چیزی خودداری میکند. این اون که میخواد توی زمینه ورزش جایزه بگیره تمرین میکنه، از هر چیز خودداری میکنه، بسیاری چیزها رو باید کنار بگذاره تا بتونه جایزه رو ببره. در هر چیز خودداری میکنه. به این شکلی که ما مسیحیان باید وقت خودمون رو هدر ندیم، سر ساعت دعای روزانه رو انجام بدیم، به فکر زندگی مقدس باشیم و تلاش کنیم در اون زمینه خود و وقف خداوند سازیم. این خودداری بسیار ضروریه در زندگی مسیحی. چیزهای زیادی هست که توجه ما رو از مسیح و خدمتمون به خداوند دور می سازه. پولس میگه هر که برای ورزش میکوشد در هر چیز خودداری میکند، اما ایشان یعنی اون ورزشکاران این کار انجام میدن تا تاج فانی را بیابند، اما ما تاج فنا ناپذیر را. ورزشکاران برای اینکه جایزه بگیرن چه تلاشی میکنن تا از دیگران سبقت بگیرن و قهرمان بشن و جایزه بگیرن، چه تلاشایی که انجام نمیدن. صبح زود باید بیدار بشن، چه تمرینهای بدنی انجام بدن، چه رژیم غذایی بگیرن. و در اون زمان در قرن اول این کارها رو انجام میدادن و جایزش اون تاج فانی، اون یه تاج گلی بود که روی سرشون میزدن. و پولس میگه در قیاس با اونها ما تلاش میکنیم برای تاج فنا ناپذیر که خدای زنده از روی فیض اونو به ما میده و ما هرگز نمیتونیم حتی ذره ای هم شایسته اون باشیم. این تاج خداوند از روی فیض و محبتش به ما به رایگان عطا میکنه. اما حتی برای اون هم ذره ای تلاش نمیکنیم، جلوی تمایلات گناه آلود خود رو نمیگیریم. پولس چنین میگه، دلیل میاره، میگه پس من چنین میدوم، نه چون کسی که شک دارد و مش میزنم، نه اون که هوا را بزنم. واژه‌ای که ترجمه شده نه چون کسی که شک دارد، در زبان یونانی بیشتر اشاره داره به چیزی که درست دیده نمیشه. میگه من در این مسابقه دو مثل کسی نمیدوم که خط آخر رو نمیبینه و براش آشکار نیست. شما اگر در مسابقه دو شرکت میکنید، اون خط پایان رو باید ببینید، باید بدونید به کجا میرید. این واژه یونانیه. میگه پس من چنین میدوم، نه چون کسی که مقصد رو نمیبینه، خط پایان رو نمیبینه، نه، میگه من میدوم دقیقا به سمت اون خط پایان. زندگی مسیحی همیشه به دنبال اون مقصده، به دنبال اون خط پایانه. هدف و مقصد زندگی شما چه هست؟ پولس میگه در زندگی مسیحی مقصد و خط پایان مقدس بودن و خدمت به خداوند عیسی مسیح. اینا رو باید در دید داشته باشیم. عنوان مثال کسی شما رو به جای دعوت میکنه، به یک میهمانی، تا به جایید برید و یا کاری انجام بدید. آیا به اون خط آخر فکر میکنید و میگید خب این چه تأثیر روی زندگی مسیحی من داره و خدمت من به خداوند عیسی مسیح، مسئولیت هایی که دارم، وقتی که باید برای مطالعه کلام بذارم و غیره، این چگونه روی زندگی من و اولویت های مسیحی من تأثیر میذاره؟ آیا این میهمانی باعث پیشرفته در قدوسیت میشه یا اینکه اون رو کاملا خراب میکنه؟ به این شکلی که باید خط پایان رو در نظر بگیریم، مقصد نهایی رو در نظر میگیریم. اون مقصد نهایی چه هست؟ اون گنجینه عظیم، پاداش جاودانی. پولس چنین میگه: پس من چنین میدوم، نه چون کسی که شک داره، کسی که خط پایان رو نمیبینه و تلاش میکنم. یک ورزشکار برای اینکه بتونه در مسابقه شرکت کنه باید تمرین بدنی زیادی ببینه، باید بدونه چگونه بدوه، کجا انرژیشو هست نگاه داره و کجا سرعت بگیره تا بتونه جایزه رو ببره. و اگر زندگی مسیح رو مقایسه کنیم به این مسابقه، آیا ما در زندگیمون این استراتژی رو داریم؟ انرژیمون رو صرف چیزهای دنیوی و کار و زندگی میکنیم و دیگه وقتی برای مسائل معنوی نداریم؟ این چه مسابقه ای هست؟ شما جایی که باید میدویدی انرژی نذاشتی برای خودت تا بتونی بدوی. بعد میانه آیه 26 پولس چنین میگه: مشت میزنم نه آنکه هوا را بزنم، بلکه تن خود را فروتن میزازم و آن را در بندگی نگاه میدارم. پولس دیدش به بدن خودش به این شکلی که بدنش رو تحت کنترل خودش داره. منظور پولس چه هست وقتی میگه مشت میزنم نه آنکه هوا را بزنم؟ ایده از مفسران میگن این اشاره داره به یه مشتزنی که برای تمرین به یک حریف غایب مشت میزنه تا تمرین کنه. اگر منظورش این باشه، مشتزن رقیبی در برابرش نیست، هوا رو مشت میزنه. اما این گونه مشتزنی یه مشکلی داره. این مسابقه مشتزنی نیست، این تظاهره. ممکنه برای بدن خوب باشه اما طرف به کسی مشت نمیزنه، رقیب این توی رینگ نیست تا بهش مشت بزنه و تو میتونی در این شرایط قهرمان بشی و هیچ ضربه‌ای بهت نمیخوره، هیچ خطری برات نیست، صرفا داری تمرین میکنی، پیروزی در این نیست، به جای نمیرسی، مسابقه اینه. پس وقتی که پولس میگه مشت میزنم نه اینکه هوا را بزنم، این مثل کسی که زیاد حرف میزنه اما هیچ کاری برای خداوند انجام نمیده. واقعا کسی رو مشت نمیزنه. وسوسه ها میاد و وسوسه ها رو ضربه فنی نمی کنه. برای مسیح کاری انجام نمیده. ممکنه خوب صحبت کنه، ممکنه مرتب به کلیسا بیاد، اما مثل کسی که هوا رو مشت میزنه و اون مشت ها به رقیبی نمیخوره، صرفا داره به هوا مشت میزنه. اگر این آیه رو به این شکل تفسیر کنیم و بگیم این اشاره داره به این که یک مشت‌زن داره تمرین میکنه و با یک رقیب نامرئی مبارزه میکنه و هوا رو مشت میزنه، اما شاید منظور پولس این نیست وقتی میگه مشت میزنم نه اینکه هوا را بزنم، بلکه تن خود را فروتن میسازم و آن را در بندگی میدارم. به نظر من تفسیر این آیات اینه: این فردی که اکنون مشت میزنه در مسابقه مشت‌زنی هست، مثل مسابقه مشت‌زنی که در قرنتوس بود و یا در آتن بود. اون توی رینگ بوکس هست، مسابقه رو انجام میده اما مشت‌هاش به جای نمیخوره. میگه مشت میزنم نه اینکه هوا را بزنم. من به یاد دارم وقتی که من بچه بودم، نوجوان بودم و مسابقه بوکس شرکت میکردیم و شما گاهی میرفتید مشت میزدی اما این مشت‌ها به جای نمیخورد، به صورت حریف نمیخورد، یعنی درست نشونگیری نمیکرد، مشت به طرف نمیخورد، یعنی واقعا داره انرژیش رو هدر میده. بله مشت بهش میخورد اما نمیتونست مشت رو به صورت طرف برسون. این تصویری هست از زندگی مسیحی. ما درست تلاش نمیکنیم، مشت‌ها رو میزنیم اما اینها به هوا میخوره، به جایی نمیخوره، به اون حریف که باید بخوره نمیخوره تا او رو ضرب فنی کنه. اون گناهان ما، اون وسوسه ها رو نمیتونیم ضرب فنی کنیم. و مش میزنم نه اون که هوا را بزنم. اما دقت کنید، اکنون در آیه 27 یک اتفاق جالبی میفته. اون تصویرش رو عوض میکنه و چنین میگه: بلکه تن خود را فروتن میسازم و آن را در بندگی میدارم. حالا دیگه از اون تصویر مشتن استفاده نمی کنه و میگه گویی داره بدن خودش رو مش میزنه. میگه من دشمنم رو و یا حریفم رو مش نمیزنم، بلکه بدن خود رو. به چه علت این کار انجام میده؟ وقتی میگه تن خود رو فروتن میسازم، آنا در بندگی میدارم، یعنی تسلیم میسازم. مبادا چون دیگران را وزن نمودم خود مردود شوم. میگه چنان بدن خود رو ضرب فنی میکنم، یعنی طغیان اینو که درش هست، اون طغیان رو چنان مش میزنم بهش، چنان فروتن میسازم که اون رو به بندگی میارم، تسلیم میسازم. میگه من با اون ذات کهنه خودم میجنگم، با جسم خود میجنگم، با تمایلات نفسانی میجنگم، تمایل نفسانی و گناهانی رو که درش هست میزنم و میکشم و سعی میکنم نابود سازم. پولس به نظر میرسه که میگه بدن من عاشق آسایش و راحتی است و میخواد بنشینه جایی و کاری رو انجام نده. من نمیذارم آسایش داشته باشه، من باید برای خداوند کار کنم. پولس میگه من بدنم دوست داره به خود نمایی، من اون رو ضرب فنی میکنم، فروتن میسازم تا دیگه به دنبال این نباشم تا خود نمایی کنم. پولس میگه تن من عاشق اینه که تفریح و لذت داشته باشه، اما من اون رو بهش مش میزنم، اون رو به بندگی خودم در میارم تا دیگه به دنبال این چیزها نباشه که خودش رو به خوشی برسونه. اینا چیزهایی که بدن میخواد. گاهی بدن و اون تمایلات نفسانی به دنبال چیزهای ناپاک و گناه آلوده، به دنبال اینی که دیگران از او خوب بگن، بهش توجه کنن، بهش احترام بذارن، ازش تملق کنن، غرور درش. اون انسان قدیم، بدن، به دنبال این چیز هست. پولس میگه من اجازه این رو نمیدم، میگه من هوا رو مش نمیزنم، بلکه دارم گویی با بدن خودم، با اون من قدیم میجنگم. بدن باید تسلیم خداوند ما عیسی مسیح بشه، انسان قدیم باید تسلیم بشه. بدن رو خداوند به ما داده تا در خدمت دل و اندیشه ما باشه، تا خداوند رو خدمت کنیم، یعنی روح ما رو، اونچه که باید فرمان روایی کنه روح نامیرای ماست، نه بدن ما. بدن ما و یا تن ما و یا انسان نفسانی همش به دنبال خودنمایی، برای لذت، برای توجه. و پولس میگه اون رو تسلیم ساز، اون رو به بندگی در بیار، اجازش رو نده، ضرب فنیش کن، بدنت رو تسلیم خود ساز تا خداوند رو خدمت کنیم. این منظور آیه 27 هست. اجازه نده اون انسان نفسانی زندگی تو رو کنترل کنه، بلکه تن خود را فروتن میسازم و آن را در بندگی میدارم. مبادا چون دیگران را وزن نمودم خود مردود شدم. میگه حتی به عنوان رسول که دیگران رو موعظه میکنم مردود شدم. این ما رو برمیگردونه به آیه 24. آیا نمیدانید آنانی که در میدان میدوند همه میدوند، اما یک نفر جایزه را میبرد؟ بدین گونه بدوید تا به دست آورید. یک نفر جایزه رو میبره، بقیه مردود میشن، بقیه به جایزه نمیرسن. پولس میگه این افراد بعد از اینکه به دیگران موعظه کردن خودشون بازنده میشن و خداوند خدمت انجیل رو از اونها میگیره و از کسی دیگه استفاده میکنه. وقتی که پولس اینجا میگه خود مردود شوم، بدین معنا نیست که رستگاری رو از دست بدم. این واژه‌ای هست که در دوم قرنتیان 3 مرتبه ترجمه شده به عنوان مطرود. میگه اگر من بدن خود رو تسلیم نسازم و بنده خودم نسازم، بنده مسیح نسازم و این بدن به جای اینکه بنده و تسلیم مسیح باشه داره بر من حکمرانی میکنه، اگه تن خود رو فروتن نسازم این ممکنه باعث بشه تا منو به گناه بیاندازه و خداوند منو کنار بگذاره از خدمت مسیحی. میگه خداوند منو نمیپذیره، میگه مردود شدم. دوستان عزیز، وقتی که به بدن خود فکر میکنید، بدن شما باید وسیله‌ای باشه تحت فرمان روح شما و مسیح و نه حکمران زندگی شما. بدن شما باید تسلیم بشه تا روح شما، دل شما، اراده شما خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنه.